تا اینجا ما اول اومدیم گفتیم حدیث لازر و لازرا یک حدیثی است که هم شیعه نقل کرده هم بگیم سنی نقل کرده و عرض کردیم که این حدیث لازر هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده و مجموعاً در نه قضیه حدیث لازر و لازرا وارد شده. چهار قضیه در کتب شیعه است، چهار قضیه در کتب عامه است و یک قضیه هم در کتاب قاضی نعمان اسماعیلی است. هم شیعه بود هم سنی. بعد از بین اینها اون قضیه‌ای که از همه مفصل‌تره قدوم سمارت ابن جندبه. پس توی این نقطه اونی که از همه بیشتر خصوصیت داره ساعت جندبه، ولی قضیه سمارت ابن جندب در منابع عامه نقل نشده و این طبیعی بوده. شما سمارت ابن جندب را از اصحاب کبار میدونن و این متضمن قدر بودن، ولی در منابع شیعی هم در کافی هم در فقیه و هم در تهذیب قضیه سمارت ابن جندب نقل شده. اهمیت لازر تا حدی است که این وهب زهیلی هست الان سنیه، مفهوم کتابای فقهی رو نویسه، میگه 5 حدیث بودن که بیشترین تأثیر رو یه فقه اصول داشتن، بعد یکی از اون 5 رو میگه لازره. میخوام بگم تا این حد تأثیر بود. اینو وهب زهیلی میگه از فقهای آره سنی، از فقهای الان سنی هاست، یعنی معنی که از 5 حدیث هست. به هر حال سمارت ابن جندب از همه مفصل‌تره تو منابع شیعه. خودش هم تو منابع شیعه 3 سند داره. یکی مرسله زراره است که عبدالله ابن مرسله مال عبدالله ابن مسکان از زراره است. یکی موثقه عبدالله ابن بکیره و یکی هم صحیحه ابی عبیده حزا. آره. بعد تو این 3 کدوم از همه مفصل تر بود؟ که مرحوم امام تو کتاب لازره می‌نویسه مرسله زراره، یعنی بعد از اینکه روایاتو نقل میکنه میگه مفصل ترینشون سمارت ابن جندبه، تو سمارت ابن جندب هم مفصل ترینشون مرسله زراره است که 4 فقره رو امام تو کتاب لازره میاره که میگه این 4 مجموعاً فقط تو قضیه عبدالله بن مسکانه. یکی جمع بین صغرا و کبراست، هم ابنک رجل مزار رو داره هم لازر اولا زرار رو، در حالی که در روایت عبدالله بن بکر فقط کبرا اومده لازر اولا زرار، و در ابی عبیده حزا فقط صغرا اومده ابنک رجل مزار. اما در مرسله زراره که عبدالله مسکنش نقل میکنه اینجا هر دوی این حاضر شده. قید علی مؤمنین رو داره و اون انطلق فقرسها حیث و شیط رو داره. منتها مرحوم امام به خاطر اینکه این مرسله بود اینو گذاشت کنار و ثقل رو برد رو موثقه بگید عبدالله ابن بکیر. ولی تو بحثایی که ما مطرح کردیم قبلا و سندها رو بررسی کردیم دیدید که این مرسله عبدالله مرسله زرارم قابل حله، به خاطر اینکه اون کسانی که بین عبدالله ابن مسکان و زراره واسطه می شدن اینها رو در آوردیم، اینا مجموعاً چند نفر شدن؟ 8، 6 که بین اجماع ثقه بودن، 2 هم که اختلافی بودن علل اقوا ثقه شدن، لذا همون مرسله عبدالله ابن مسکان یا مرسله زرارم برای ما درست شد. اینا رو بحث کردیم. مرحوم امام بعد از اینکه این روایات رو نقل میکنه و این نکات رو میگه میره سر وقت روایات لازرری که در ذیل شفعه وارد شدن. بنابراین ما حالا به ترتیب امام چون داریم بحث میکنیم الان بعد روایات لازره رو صحبت کنیم که ذیل شفعه وارد شدن. اون قبل یا ذیل قضیه سمارت ابن جندب بودن. عرض شود در مورد قضیه شفعه یه چیزی هم امام میگه اینو بگم بعد برم شفعه. میگه یه سری جا هم بوده که بعضی ها لازر تنها رو نقل کردن، مثلا شیخ داره، ابن زهره داره، علامه داره، ابن عسیر داره، ولی نمیشه بگیم یه جا مستقلن امام لازر رو پیغمبر گفته. چون اول اینا همشون مرسلن، بعدم بعید نیست که اینا همون یه تیکه از حدیث رو که باش کار داشتن همون جمله رو نقل کردن و نمیخواستن کامل روایت رو بیارن. لذا ورود مستقل لا ضرر ولا ضرار به عنوان یه حدیث که فقط همین یه جمله باشه این قابل اثبات نیست. لا ضرر ولا ضرار در ضمن این قضایای مختلف گفته شده و تواتر اجمالی داره. بعد میاد سراغ حدیث شفعه. حدیث شفعه میتونی الان بزنید کامپیوتر بخونی؟ آدرسش این در کافی جلد 5 صفحه 280 اومده. کافی جلد 5 صفحه 280. غزا رسول الله به شفعت بین الشرکا در تهذیب جلد 7 صفحه 163 یا 4 اومده. بعد در من لا یحضر الفقیه هم حدیث 3269 اونجا اومده. یعنی جریان 269 کدوم کافی رو؟ 167 نیست، نه 163 چهاره قد بعد خط نمیشتم خودم نمیتونم بخونم. 160 هم اولوش 3-4 بابشو ننوشتم متاسفانه. ببین همین رو سرچ کن شما پیداش کردی. خب بخودش دیگه بخون من معنا کنم الان چونو میخوایم بگیم. لا ضررای یه لحظه لا ضررای زیل سمرت نجنده رو بررسی کردیم، الان اومدیم رو لا ضررای زیل شفعه. حالا روایت چی بخون؟ خب صبر کن، این فقره اولشه. میگه رسول الله قضاوت میکرد به شفعه وقتی شریک بودن در زمین و مسکن، این حق شفعه برای شریک قائل میشد. اگه دو نفر شریکی یه زمینی داشتن یکیشون میخواست بفروشه، پیامبر گفت شریکت بر دیگران مقدمه. همینطور دو نفر شریکی یه مسکنی داشتن میخواستن بفروشن، پیامبر میگفت شریکت بر دیگران مقدمه. این فقره اوله. بعدش لا ضرر ولا ضرار، این فقره دومه. و قال لا ضرر، خب این قاله به کی میخوره؟ سوالی سوالی رو بحث میکنه تمام شد. دومین فقرش لا ضرر ولا ضراره. پس حدیث لا ضرر ولا ضرار که در ذیل قضیه سمرت ابن جندب بود اینجا در ذیل قضیه شفعه هم وارد شده. بعد فقره سومش رو بخون. بله. ازا رفه، رفت یعنی مرز گذاشته بشه. وقتی مرز گذاشته بشه بین زمین ها، یعنی زمین هر کی از شریکش بگید جدا بشه، الان مشاهی که شریکم دیگه، مثلا میگه آقا تا اینجا مال من، از اینجا باید مال تو. اگر مرز گذاشته بشه بین زمین ها و تقسیم بشه حدود اونها، دیگه شفعه نیست، چون از اشاعه خارج میشه دیگه، افراز میشه. افراز که شد دیگه شفعه در کار نیست. بله دیگه اولویت وجوده. همین رو شیخ طوسی هم در تهذیب آورده. تهذیب هم همین رو آورده. میتونی اونو بخونی؟ تو کتاب هم باید باشه. آه بخون. خب این فقره اول دقیقا این همون فقره اول کافیه. ادامه بده. این هم فقره دوم دقیقا این کافیه. این هم دقیقا این فقره سوم بمونه. لذا هم مرحوم امام هم مرحوم های سیستانی گفتم ولو شیخ طوسی اسم کلینی رو اینجا تو سند نیاورده، ولی احتمالا از خود کلینی گرفته. یعنی کلینی از کتاب محمد ابن یحیی نقل کرده. این هم این همون رواز دو کافیه با سندش عیناً بگید. آره از کافی در حقیقت گرفته، چون این همونه. دو تا معید هم داره، چون ممکنه شما بگید خب چه اشکال داره رواز سندش از کی شروع میشه؟ محمد ابن یحیی العطار، نه سند اول. خب بگید آه چه اشکال داره کلینی از کتاب محمد ابن یحیی دیده، شیخ طوسی هم از کتاب محمد ابن یحیی دیده، چرا میگید شیخ طوسی از کافی دیده؟ نکتش اینه، شیخ طوسی کتابهایی رو که دیده، اینجای شیخانا، شیخ طوسی کتابهایی رو که خودش دیده و از اون کتابا داره نقل میکنه تو فهرست میاره، اما در فهرست شیخ طوسی محمد ابن یحیی نیست. پس معلوم میشه تمام روایاتی که شیخ طوسی داره در فهرست در تهذیب از محمد ابن یحیی میاره از کتابهای محمد ابن یحیی نیست، از جاهای دیگه است که عمدشون با کافی مشترکه. بله. پس یه بار دیگه میگم مرحوم امام و آقای سیستانی در هر دوشون دارن، آقای سیستانی مفصل تر در رابطه در این کتاب لازررشون، چون آقای سیستانی لازرر داره، گفتن که این سند تهذیب توی شفعه لازرر زیل شفعه حدیث مستقلی از روایت کلینی نیست. خب چرا اینو تو لازرر نگفتن؟ چرا اینجا میگن؟ توی بخش سمارت ابن جندب نگفتن، اونجا جدا میگرفتن، اینجا میگن. چون در قضیه سمارت ابن جندب خود کافی، خود اسمش چیه، شیخ صدوق به نفر اول سند تو مشیخه سند داشت، اما اینجا نفر اول محمد ابن یحیی العطاره که در مشیخه سند نیاورده. پس معلوم میشه اصلا شیخ طوسی به کتاب محمد ابن یحیی العطار مراجعه نکرده و این روایت رو از دیگران گرفته. اینا نکاتی است که تو اطلاق تعویض سند که رد میشه اینجوری هاستا که ما میگیم این کلیت نداره، همه از کتابا نبودن، یه همچین قرائنی هست. بله این یه نکته است. معید دوم هم اینه شیخ طوسی در همین بابی که این روایت توش هست 9 تا روایت میاره. خب 7 تا روایت اولش به ترتیب عین کافیه که یکیش هم همینه، یعنی هم شماره حدیثا هم سندا هم دراتا یکیه. معلوم میشه از این 9 تا روایتی که در باب شفعه بوده 7 تاشو عیناً از کافی برداشته آورده و از اون کتاب گرفته، لذا به این دو قیده، یکی عدم ذکر محمد بن یعلطار در فهرست و دیگرم اشتراک در 7 روایت از 9 روایت در کافی. چی؟ نه نه، 9 تا روایت ابتدایی که در باب شفعه در تهذیب میاد 7 تا روایتش از کافیه با همون ترتیبی که در کافی بوده، این همون روایت کافیه. بس بریم این دوتا شد یکی، بریم سومین نقل لازرر در زیل شفعه که در من لا یحضره الفقیه اومده، حدیث 3269. خب الان شما ببینید عبارت عوض شده، عبارت عوض شده، یعنی اونا داشتن قضا رسول الله به شفعت بین شرکای و الارضین، همین بود، اما این اومده میگه بخون دوباره مالم تورف، یعنی لم تقسم، لم تقسم، این رو آورده کنار اون، در که تو اونا اینجوری نبود، تو اونا قضا رسول الله به شفعه اول حدیث بود، بعد آخرش هم داشت اذا رفعت الحدود و اذا رفعت العرف و حدت الحدود فلا شفعته. شیخ طوسی، شیخ صدوق اون آخر رو انداخته ولی اولش اومده به شفعه مالم یقسم، مالم، آره دیگه همین بود. تقسم باید باشه، تقسیم داشته باشه، اون تشتیه رو نذاشته، ها لم تورف، او داشت ازار رفت الارف گفته ما لم تورف، پس یه تفاوتی با اونها داره. بعد تو همون باب یه دو سه تا بالا پایینش نگاه کن، یه دونه داره ادامهش میگه لا زر و لا زرار و قال صادق 3207 چند بود این؟ 72 بود یا 69 بود خوندی؟
3269.
خب اینو پس سرچ کن بیاد، همینو بزن اذا رفت العرف و حدت الحدود. نه نداره، اما خب میخوام بگم که چی؟ من بابش رو ننوشتم تو من لایست، فقط شمارش نوشتم. حدیث 3269 و 3272 دو جا میادیم. آه بخون دو تا نکته هست، یکی که اون تیکه که اونجا آخر روایت بود اینجا مستقل اومده، نکته دیگه گفته قال صادق. ببینید در روایت تهذیب و کافی بود قال عن ابی عبدالله قال قضا رسول الله به شفعت بین الشرکای فی الارضین و المساکن و قال لا زر و لا زرار و قال اذا رفت العرف به حدت الحدود. خب ما قالا رو به کی میزدیم؟ اما توی ملایعزو گفته قال صادق. به نظر میرسه ببینید ملایعزو چه کتابیست؟ ملایعزو کتابیست که میخواد یه کتابی بنویسه که قواعدی که تو فقه لازمه تو اونجا جمع بشه، که اگه فقیه رفت یه جا مسئله براش پیش اومد همین کتاب همراش باشه بتونه حل کنه. لذا این که بیاد مثلا اون معالم یورف رو میبره اول، همه رو میکنه یه حدیث، یا زمیره رو خودش بر میگردونه، این تو ملای احضار یه امر طبیعی است. درسته تا اینجا؟ اما نکته اینه که زمیر رو زده به امام صادق، یعنی گفته قال صادق، نگفته قال بگید رسول الله. خب حالا ولو اینا همه نور واحدن، ولی فنیان ما بخوایم بررسی کنیم این قاله ها رو باید به صادق بزنیم یا به رسول الله و چرا؟ همش بعد از سیاقه، فهم خواهیم فکر کنید قبل از اینکه من جواب بدم شما الان متن حدیث رو نگاه کنید فکر کنید که این قاله باید به کی عطف بشه؟ قال لا زر و لا زرار و قال اذا رفت العرف، این تو حدیث اصلی که در کافی و تهذیب بود قالا به امام صادق بخوره یا به رسول الله؟ شیخ خانم تکلیفت با خود روشن نیست، من سوالم به کی میخوره؟ شما میخواید جواب بدی یکی این وری میگی یکی اون وری؟ ببین بحثش شدنش نیست، الان یک کلم خوب جواب بدید، تناقض نه، فکراتون رو بکنید، بگید چی میخواد بگید، بفرمایید. ذیل قضاوت پس مال رسول الله. بله مرحوم آیس، مرحوم لغوی، حالا بگید که درست دارد، مرحوم آیس سیستانی و امام هر دو، حالا یکی مرحوم مصطلح یکی لغوی، اینا هم احتمال دارن که به پیامبر بخوره قوی تره. چرا؟ به دو قرینه. یکی که امام صادق وقتی داره جریان رو میگه درست اصل قضیه از امام صادقه، ولی میگه قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا زر و لا زرا، این ظهورش میشه که قاله بخوره به همون قضا، یعنی امام صادق داره کل ماجرا رو تعریف میکنه، که رسول الله می اومد قضاوت که میخواست بکنه بین دوتا شریک در زمین و مسکن شفعه قرار میداد و میگفت این شفعه رو برای این قرار دادم که ضرر و ضرار پدید نیاد. چرا؟ چون شما با رفیق دوستی میگی خب من با این آبم توی جون میره، با این میری شریک میشی، بعد این اگر بره سهم شرکتش رو به یه نفر سومی بفروشه ممکنه آب شما با اون توی جوب نره، لذا من تو رو در اولویت قرار میدم توی شریک را که ضرر و ضراری پدید نیاد. لذا قاله رو عطف گرفتن به قضا که در حقیقت بشه ادامه حرف پیامبر. چی؟ هر دوتا رو، آره، مقابل شیخ صدوق، که شیخ صدوق قاله ها رو زده بود به امام صادق، آره سوم رو زده بود، عد که به قاله اول. این از این آیه سیستانی از وجه الاغرب و البته امام همینطور از الاغرب و یمنع الابعد استفاده کردن، یعنی ما هم قاله داریم اون بالا قال از صادق قضا رسول الله، حالا بعد پایین دوتا قاله داریم، اینا رو اگه عد کنیم به قضا میشه و قال رسول الله، اگه عد کنیم به اون قاله میشه و قال ابو عبدالله، درست یا نه؟ بعد گفتن خب قانون ادبی الاقرب و یمنع الابعد میاد، کدوم نزدیکتره؟ قضا، پس این قاله هم بخوره به قضا. این قرینه اوله که هم امام هم آیه سیستانی دارن. قرینه دومی که دارن اینه که خب این جریان لازر و شفعه رو بقیه هم نقل کردن، عامه هم نقل کردن، زدن به رسول الله، یعنی رسول الله گفته که شفعه رو میدم برای اینکه ضرر و ضرار نباشه، اینم میشه قرینه خارجیه. ولی این قرینه خارجیه فقط تو قاله دومه، یعنی تو لازر و لازرار، تو قاله سوم دیگه نیست. ظاهرا این که شیخ صدوقم فقط سومی رو زده به امام صادق و دومی رو نزده، گویا این قرینه خارجیه رو قبول داشته، اما اون قرینه داخلی الاقرب یمنع الابعد رو که نه قبول نداشته، ولی سومی رو میزد به رسول الله. و اینم یه امر طبیعی است، شیخ صدوق در جاهای دیگه هم وقتی که این دوتایی که ما احتمال معطوفون علیه رو میدیم فاصله زیادی داشت، مثلا یه جمله دو جمله فاصله داشته باشن، اونجا الاقرب یمنع الابعد رو اجرا میکنه، ولی اونجایی که به هم نزدیک هم مثل همینجا قال ابو عبدالله که قضا رسول الله، اینجا الاقرب یمنع الابعد رو اجرا نمیکنه. که آیه شبیری زنجانی نمونه های متعددی از این رفتار شیخ صدوق رو توی درس خارجش آورده، سید جواد شبیری، خواستید میتونید ببینید نمونه ها رو توی درس خارجشون، تاریخ بله 18/8/98 اونجا ایشون نمونه های متعدد آورده. پس بنابراین تا اینجا ما یه لازر و لازرار داشتیم، ذیل سموره بحثش تمام شد، یه لازر و لازرار داریم ذیل شفعه. این در سه سند ما در تهذیب من لا یحزر و کافی اومده، تهذیب و کافی رو گفتیم احتمالا یکی باشه، همون مال کافی باشه، هم به قرینه عدم ذکر محمد ابن یحیی العطار در مشیخه در فهرست، و هم به قرینه این که 7 روایت از 9 روایت اول باب شفعه عیناً مطابق با کافی هست، حتی به ترتیبش. اما راجع به من لا یحزر، من لا یحزر فرقایی کرده، یکی این که اون فقره سوم رو به صورت قید به اول اضافه کرده، خب این بر اساس سبک من لا یحزر عادی بوده که مخواسته قاعده مندش کنه و کوتاه کنه، دیگر این که قاله سوم رو زده به امام صادق در خب صادق میاره. بعد این قال از صادقش چجوری میشه؟ عرضمون این بود که چون تو خود نقل کلینی هم قال قال است، اگه قالا عطف به قضا بشن میشه قال رسول الله، اگر عطف به قاله قبل بشن میشه قال الصادق. قاعده الاقرب یمنع الابعد نتیجه میده که در هر دو قاله ها عطف به بگید قضا بشن میشه قال رسول الله. اما چون فاصله قاله و قضا کمه، شیخ صدوق هم تو جایی که فاصله کمه این قانون اجرا نمی کرده، لذا تو قاله این قینا قطعا شیخ صدوق قبول نشده. اما قینه خارجی هم داریم که دیگران هم لازر و لازرار رو مثل عامه در زیل شفعه که نقل میکنند از رسول الله نقل کردن، بنابراین اومده دومی رو که اون لازر و لازرار باشه به رسول الله زده، سومی که دیگه این قرینه رو بگید نداشته به امام صادق زده. سب کنید تموش بعد چون میترسم بمونه راجع به نه بنویس سال تو آها اینم توضیح بدم در من لا یحضر. خوب شد گفتی این یه جمله هم اضافه تر داره ولا شفعت الا لشریک غیر قاسم. شفعه مال اون شریکی است که هنوز تقسیم نکرده. ببین سه تا روایت بعد از اون، این 3269 سه تا بعدش 3272 خود شیخ صدوق نقل کرده و قال علیه السلام لیس للیهودی و نصرانی شفعه ولا شفعت الا لشریک غیر قاسم. پس این جمله لا شفعت الا لشریک چی؟ غیر مقاسم. این یه روایت دیگه است که خود شیخ صدوق در ادامه اون روایت قبلی اضافه کرده، این دیگه جزء اون روایت نیست چون سه تا بعد از این خود شیخ صدوق اون رو دوباره بگید روایت کرده، ولی این یه تیکه از یه روایت دیگه است که خود شیخ صدوق آورده. راجع به سند این روایت، خب سند اینطوریه، محمد ابن یحیی که میشه محمد ابن یحیی عطار فقیه الامامی و ثقه، محمد ابن حسین هم میشه محمد ابن حسین ابوالخطاب، این هم باز فقیه الامامی و ثقه. بعد میگه محمد ابن عبدالله ابن هلال و بعدم عقبت ابن خالد. این دو نفر اختلافی هم. اگه این دوتا درست بشن حدیث لازر زید شفعه هم درست میشه. کدومو میگی؟ نه این شاهد امام صادق نیست. ببین سند رو ببین، کی از امام صادق نقل میکنه؟ عقبت ابن خالد. بعد یه طبقه بعدش میاد محمد ابن عبدالله ابن هلال که از دوران امام کاظم و امام رضاست. بعدش میاد محمد ابن حسین ابوالخطاب که مثلا ابوالخطاب از فقهای اواخر اوائل غیبت صغراست، دوران امام حسن عسکری اول غیبت صغراست. این دیگه شاگرد امام صادق نمیشه که. آره با اون نه، اون فرقه خطابیه بودن، اونا که خطابیه بودن از غلات، اون هم امام صادقه که بعد لعن در روزش وارد شد. این اون نیست. خب اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو میشه درست کرد یا نه؟ عرض شود که راجع به محمد ابن عبدالله ابن هلال چند تا راه هست که میشه این رو از این راه ها درست کرد. یکی محمد ابن عبدالله ابن هلال، این تو هر سه سند مشترکه کل. چرا شیخ دوست همین سنده؟ سندش این همینه، اون هم همینه. بله اصلا چند تا راه داره محمد ابن عبدالله. یکی در اسناد کامل و زیارات وارد شده، توصیه خاص نداره. یکی در اسناد کامل و زیارات وارد شده، منتها از راویان با واسطه است. اگر شما مثلا خامنه اینا اینجوری هم تو محرمش من دیدم، ایشون راویان کامل و زیارات رو چه با واسطه چی بی واسطه همه رو توصیق میکنه. اگر شما اونو قبول داشته باشید، خب از همون راه محمد ابن عبدالله ابن هلال هم توصیق عام پیدا میکنه، تمام میشه. اگه ما بگید نه کامل و زیارات فقط مال مشایخ بلاواسطه است، ما قبولش داریم ولی بلاواسطه است، ما اینو بگیم، خب این از این راه درست نمیشه. اون مقاله های شمیری رو دیدید؟ ببینید تو همون اولین شماره آینه پژوهش در علم رجال، اونجا آیه شمیری همین کامل و زیارات رو آقا موسی بحث کرده، مقاله خوبیه و قائل شده که این فقط مال مشایخ بلاواسطه است. نه اینکه چون من مختارم بلاواسطه است ایشونم بگه بلاواسطه بگم خوبه، نه کلا خوبه. حالا شما نخواستید، نه اینه، ما بیواسطه شو قبول نیم و این جزء افراد بیواسطه نیست، باواسطه است. حالا اون مقاله آیه شمیری هم تو همون شماره یک این نمیدونم چیه رجاله که اینا چاپ میکنن، اون آره پژوهش رجالی، همون شماره اولش مقاله از آموسا شبری از راجب کامل زیارات، مقاله خوبی است و ایشون هم اونجا فقط مشایخ بلا بگید واسطه رو میپذیره. خب پس این راه اول به درد ما نمیخوره، ولی خب برای بعضی خوبه. راه دومی که میشه محمد ابن عبدالله ابن هلال رو توصیف کرد، کثرت روایت اجلا و عدم ورود قتل فی هست. همین محمد ابن حسین ابن عبل خطاب که خودش از اجلا هست، این از زیاد روایت داره. حسین ابن سعید اهوازی که از فقهای بزرگ رحمت الله علیه، که این با داداشش رو هم 30 تا از کتب اصول اربعه رو این دوتا نوشتن، اینا هم از این زیاد روایت دارن. با توجه که از دو مدرسه هست، حسین سعید اهوازی جز صحیح نگاراست و محمد بن حسین ابن خطاب جز جامعه نگارهاست، پس معلوم میشه اینا مورد اعتماد مدارس مختلف بودن، تک مدرسه‌ای هم نیستن. ولی زیاد دارن، زیاد داره. اینجا اکثار روایت اجلا ثابت میشه. بنابراین ما هم محمد بن عبدالله بن هلال رو پذیرفتیم از راه اکثار روایت اجلا مع عدم قتل فی. اگر کسی تو کامل و زیارات با واسطه ها هم قبول کنه، این محمد بن عبدالله بن هلال درست میشه. دو مدرسه هم، بزرگان دو مدرسه هم، مهمه. عدد نداره کسی، یه جا میکنه 4 نفر باشن نپذیریم، یه جا 2 نفر باشن بپذیریم، 2 تا باشن حداقل یکیشون صحیح نگار باشه و از 2 مدرسه باشن. آره، صرف معارف کافی نیست. قطع برشه ما هم میگیم، خودم قطع نداره که، نه ما میگیم اکثار روایت اجلا من عدم قتل فی، نه صرف معارف و عدم قتل، معارفی که ازش روایت کنن، نه معارفی اصلا معارف باشه روایت نکنن آدم شک میکنه که اینو که میشناختن چطور روایت کنن. مثلا این اسمش چیه؟ صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بوده، از معارف بوده، ولی قد هم نداره ها، توی رجال تضعیفش نکردن، ولی ما بینیم زیادش روایت نقل میکنن، در حالی که میدونیم منابع حدیثی زیاد در اختیارش داشته، کتابخانه های بزرگی داشته، با شطور این ور اون ور میبرده، خیلی کتابخانه سیار بوده. اینجا آدم شک میکنه، بگه نکنه چیزی بوده. اکثار روایت اجلا ما عدم قتل فی، این میشه وساقت. خب اما عقبت ابن خالد، عقبت ابن خالد دو تا راه داره، یکی همین وقوع در اسناد کامل و زیارات با واسطه مثل بالایی که عین همون حرفا میشه، دوم کثرت روایت اجلا، اینم نداره، دوم کثرت روایت اجلا که همین علی ابن عقبه پسرشه، علی ابن عقبه نمایش کنن ثقتون ثقه، پسر همین عقبت ابن خالده، بعد اون علی ابن عقبه فراوان از عقبت ابن خالد، این از پدرش روایت داره، خود این هست. بعد از این که ما وثاقت محمد ابن عبدالله ابن هلال هم برامون ثابت شد، اونم از عقبت ابن خالد زیاد روایت داره، پس دوباره باز اکثار روایت اجلا رو خواهیم داشت. حسین بن سعید هم که بود اینجا هم هست، پس حسین بن سعید اهوازی هست، چیز هست، چی اسمش، حسین، نه ابن خطاب دیگه از این نداره، خیلی همین محمد ابن عبدالله ابن هلال هست و از همه مهمتر پسر خودش علی ابن عقبه که از گفتن ثقتون ثقه از اجلا بوده زیاد نداره. یه راه سومی هم بعضی ها رفتن که امام خیلی به این راه حمله میکنه. ابن بله ملا که در اجلا بودن ثقه است که متعرضش بشن و یروی عن ضعفاء کثیرن نباشه، اینش برام مهمه.
یعنی
خودش هم با نقل اجلا درست شد اشکال نه، چه اشکال داره؟ فقط اگر ما بدونیم یروی عن ضعفاء کثیرن بوده دیگه به درد نمیخوره که استاد نقلش، این که نبوده. حالا اینم قبول نکرد طور نی، حسین سعید عوازی که هست، علی ابن عقبه که پسرش هست، پسرم خب نزدیکتر بوده از همه پدر که در موردش ثقتون ثقه گفتن، اینم میاد راه سوم گفتن خود ائمه اینو توصیق کردن، اصلا بالاترین توصیق، توصیق خاصه، تو توصیق خاص هم بهترین توصیق خاص توصیق امامه، ائمه اینو توصیق کردن. مثلا در روایت دارد که رفت پیش امام گفت من یک کنیزی خریدم، این خیلی خرابکاری میکنه، غذا رو خراب میکنه برای آشپزی، بعد که خراب میشه من ناراحت میشم، میگه که تو را به قسم میدم به اون کسی که براش گریه میکنه کرایه از امام حسین، از من درگذر. تا اینو میگه من دیگه دلم نمیاد کاری کنم، هیچی نمیگم. اینم یاد گرفته هی تکرار میکنه این رو، ولی منم دلم نمیاد چیکار کنم. حضرت میگه تو از دوستان ما اهل بیت هستی و اینکه به خاطر مثلا جد ما دلت به رحم میاد، خدا به تو رحمت میکنه. خب بعد اینو آوردن دو اینا مرحوم آقا گوش بده، مرحوم امام میگه حالا این توصیقش به کنار، امام میگه کی این روایت نقل کرده؟ خودش. خب خودش که نقل، امام که میگه اگر کسی از خودش روایت در مهد خودش نقل کنه قرینه نباشه من تضعیفش میکنم. مرحوم امام حالا اینجا قرینه داره ها، اینجا چون اینجا اکثر روایت اجلا رو داره، کامل و زیارات رو داره، ولی میگه اگر کسی خودش از خودش برای خودش روایت در مهد بیاره، بعد خدمت شما عرض شود خودش برای خودش بیاره قرینه نباشه، من اینو تضعیف میکنم. یا آدم با تقوا که نداره خودش چیز کنه. این البته حرف امام اطلاقش جای اشکال داره، چون بعضی وقتا طرف توی شرایطی قرار میگیره که برای اینکه آبروش رو حفظ کنه، معروف مثلا آیه بروجردی، این حسادت تو علما یه چیزی اصلا نمیدونم به این سادگی از بین، ما هم از علما نیستیم ولی اینا که علما هستن خیلی حسادت، درس اون میگیره درس این نمیگه، منبر اون میگیره منبر این نمیگیره، اصلا انگار میخواد یه جوری ریشه طرف رو بکنه که چرا مال این گرفته. این چیزا تو علما، آیه بروجردی از نجف که میاد قوم، میاد بروجرد اون اوائلش، میخوام بگم این نیست که اطلاق این سخن که هر که روایت در مهد خودش بود، چون اینجا آخه نمونه داره دیگه، این عقبه ابن خالد خودش روایت در مهد خودش نقل کرده، این بگیم ضعیفه نه، این اطلاقش درست نیست. آیه بروجردی وقتی میاد، این آیه شوبری زنجانی هم نقل کرده، وقتی آیه بروجردی میاد از بگید یادم رفت از نجف میاد بروجرد، بعد تعدادی از این تجار بروجرد و اینا میرن سمت این، یکی از علمای وقت بروجرد که خلاصه دوروبرش خلوت شده بوده در بازاری ها میاد اون ور، یک نامه پیدا میکنه از سید محمد کاظم یزدی که کسی از سید محمد کاظم یزدی پرسیده این سید حسین بروجردی چطوریست، بعد سید یزدی هم گفته من نمیشناسمش، بعد اینو میبره میده به منبری معروف اون موقع بروجرد، سید کی بود اسمش، اون میره بالا منبر میخونه همین رو که از سید محمد کاظم یزدی پرسیدن این سید حسین بروجردی چجور آدمیست، اونم گفته که من ایشون رو نمیشناسم، متن اینو بالای منبر میخونه. آیه بروجردی خبردار میشه، اون سیدی که منبری بوده رو میخواد، بعد بهش میگه که چرا رفتید و خوندید، میگه خب این نامه‌ای بوده که از علما داده، منم متنش رو خوندم، حرفی نزدم که، میگه خب حالا منم یه متنی بهت میدم در مورد منه، برو بالا منبر همون منبری که میرفتی بخون، که اجازه اجتهادی است که مرحوم آخوند خراسانی به سید حسین بروجردی داده بوده، که خیلی اجازه اجتهاد بزرگی است، نمیگه فقط مجتهده، این از اجلا از افاضل تقلید بر او حرامه، در تقوا فلان، در علم بهمان، خیلی تعریف میکنه. میگه برو بخون. اینم میره بالا منبر اینو میخونه. ببینید این جور جا هم طرف داره از خودش تعریف میکنه دیگه، اجازه اجتهاد خودشو داره میده، میگه برو بخون. ولی این نمیشه میگه علامت ضعفه، این توی شرایطی داره قرار میگیره که برای دفاع از خودشه. بنابراین این حرف درسته که مرحوم امام میگه که این کسی اگه خودش روایت در متن خودش نقل کرد متن اثبات نمیشه، اما این ورش که امام میگه اگه از خودش نقل کرد پس این بگید ضعیف بوده، نه این درسته، چون یه جایی آدم شرایط جوری که این اتفاق میفته نمیشه این ورش گفت. بنابراین درسته که عقبت ابن خالد، بابا همه اونقدر توکل ندارن که بگن آقا اشکال هر کی هرچی میخواد بگه بگه، ائمه خودشون از ما دفاع میکنن. اونجوری بخوای حساب کتاب کنی تشریح حضرت عباس بیشتر نمیمونه و یا حضرت زینب و تمام میشه.
میگم کاپل شیعه‌دانان خود مرحوم
کلینی نقل میکنه، بله تو مقدمش میگه. لذا این نیست. بنابراین عقبت ابن خالد هم به نظر ما ثقه است، مشکلی نداره. حالا این هم که روایت در متن خودش نقل کرده صرف این نمیشه به عنوان ایراد بگید آره رد کرد. حالا اون بحث دومه که اگه روایت ثابت بشه آیا از این توثیق در میاد یا مجرد مده. اونتا مرحوم ها میگن که خودش نکرده، یاد میگم نه. بنابراین ما از همون راه کامل و زیارات، حتی ما نه، چون ما فقط بیواسطه رو قبول داریم. من اگه مثلا خامنه اینا که با واسطه هم قبول دارن کسی قائل باشه، از راه کامل و زیارات میتونه همین عقبت ابن خالد رو توثیق کنه. اکثار روایت اجلا در مورد ایشون هستش. اما یه ایرادی که گرفتن، گفتن اون روایت تهذیب چیز، روایت من لا یحضر، روایت من لا یحضر رو شیخ صدوق از عقبت ابن خالد نقل میکنه، بعد طریق شیخ صدوق به عقبت ابن خالد معلوم نیست، پس روایتش شفعی که لا ضرر توش اومده که در من لا یحضر اومده مرسل است، چون از عقبت ابن خالد نقل میشه، طریقش هم که معلوم نیست. اگر کسی مرسلات صدوق در من لا یحضر رو قبول داشته باشه که هیچی، و الا بعد اینو بذاره کنار. روشن اشکال؟ مرحوم امام جواب داده گفته خب من مرسلات من لا یحضر رو قبول دارم. مرحوم امام تو مرسلات من لا یحضر تفصیل قائله. اگر شیخ صدوق اسناد به معصوم بده بگه قال از صادق به قرینه مقدم، اینو فقط تو من لا یحضر نه همه کتاباش میگه این مرسله معتبره، اما اسناد نباشه امام نمیپذیره. اینجا چون اسناد هست میپذیره. ما این مبنا رو نمیتونیم بپذیریم، چون اسناد شیخ صدوق به من در من لا یحضر نشون دهنده اعتماد شیخ صدوق هست، ولی چون بین مبانی شیخ صدوق با مبانی ما این مبانی بقیه حالت من وجه هست، به صرف اعتماد صدوق نمیتونیم اعتماد کنیم، ولی راه داره. درسته شیخ صدوق سند خودش رو به عقبت ابن خالد ذکر نکرده، اما شیخ طوسی در فهرست طریقی به عقبت ابن خالد ذکر کرده که شیخ صدوق هم تو اون طریق هست. پس میفهمیم که همین افراد بعدی هم هست، همین محمد ابن عبدالله ابن هلال و اینا هم تو سند هستن. پس میفهمیم که سند که شیخ صد سند چیز میفهمیم که پس شیخ صدوق به عقبت ابن خالد طریق داشته. اینو از کجا به دست آوردیم؟ از طریق شیخ طوسی. چجوری از طریق شیخ طوسی به دست آوردیم؟ چون شیخ صدوق هم اسمش تو اون طریق بود، پس معلوم میشه صدوق طریق داشته. اینجوری میتونیم این سند رو تصحیح کنیم. بفرمایید.
این نشدن مبانی
از ما؟ بله شیخ صدوق در مورد کسانی که مضمون روایاتشون مطابق با اعتقادات شیعه است، اینها رو ثقه میدونه، ما نمیدونه. ما صرف این که مضمون روایتش مطابق با عقاید، مضمون اعتقادیش مطابق با عقاید شیعه باشه برای وثاقت کافی نمیدونیم. یه نمونه شید بازم هست، حالت من وجه داره. عرض شود پس این مشکل این که سندش افتاده مرسله است، اینو میشه حل کرد و مشکل مرسله بودن درست میشه. البته حالا این طوری هم نمیشد، اگه کسی هم میگفت مرسله است میذاشت کنار، خب اون سند کافی و تهذیب بود، اتفاق نمیفتد. یه اشکال دیگه ای که به این کردن، گفتن این روایت شفعی که توش لا ضرر هست کلن باید بذارید کنار، کلن دیگه. چرا؟ میگن اعراض مشهور داره دیگه، بحث صدوق و بقیهشون نیست، میگن این اعراض مشهور داره. میگیم چرا؟ میگن فقره اول حدیثو بخون، قضا رسول الله به شفعت بینش شرکا، شرکا جمعه، جمع هم حداقل سه نفره، پس این میگه اگر سه شریک بودن شفعه چی میشه؟ ثابت میشه. قضا رسول الله به شفعت بینش شرکا، پس سه نفر هم باشه ثابت میشه، در حالی که مشهور فقهای شیعه شفعه رو بین دو شریک قائلند. اگه از دو تا بیشتر باشن دیگه حق و شفعه قائل نیستن. سرش چیه؟ سرش این دو تا شریکن، این میره یکی دیگه میاد، این میره اون میخره سهمشو، ملکش کامل میشه. اما وقتی سه تا باشن اگه یکی از شرکا هم بره دوباره شراکت باقیه. حالا به هر صورت گفتن اینجا گفته قضا رسول الله به شفعت بین شرکا، شرکا جمعه، اقل الجمع هم بگید سه نفره، پس بنابراین این روایت داره میگه سه تا هم بودن شفعه ثابته، در حالی که به مشهور فقها در بیش از دو شریک شفعه رو قائل نیستن. لذا گفتن این روایت اعراضه، بگید مشهور داره. وقتی اعراض مشهور بود این روایت از حجیت ساقط میشه. تا اینجا معلوم؟ به نظر میرسه که این رو آیه سیستانی جواب داده، که این جواب شرکا که میگه قضا رسول الله بین شرکا انحلالیه، یعنی هر جا شرکایی بودن، نه اینکه سه تا شرکا تو یه جا باشن، انحلالیه. وقتی میگه رسول الله حکم کرد به شفعه در شرکا، شرکای زمین و مسکن، این هر جا شرک شریک میشدن، نه اینکه منظورش این باشه که حداقل سه شریک یه جا بگید جمع بشن، که اگر این باشه دیگه اعراض مشهوری ثابت، بگید
بشن.
آره، اگر قضا رسول الله به شرکا منظور این باشه، یعنی عنوان شرکا در یه مورد صدق کنه، اعراض مشهور میاد. اما اگر تعبیر به شرکا انحلالی باشه، یعنی وقتی میگه شرکا مثل که عرف میگن دو شریک دو شریک دو شریک دو شریک، کلشو میگن شرکا، این اگر باشه که دیگه اعراض ثابت نیست. بعد عرفاً اینجا هم شرکا میگن، الان شما نمیگید بین شرکا حق شفعه هست، بگید، ولی منظور نیست که سه تا شریک یه جا، یعنی هر دو شریک دو شریک دو شریک شدن شفعه دارن. اینجا هم میتونه تعبیر به قضا رسول الله به شفعت بینش شرکا تعبیر چی باشه؟ بگید نه انحلالی باشه، که تو عرف هم این عرفیه که ما اینجور حرف بزن. دو نفر بارکه، اینم خوبه. آره راست، شما که میگی اعراض، اینو گوش بده، میگه مردم باید ازدواج کنن، منظور است که همه مردم برن با هم ازدواج کنن، منظور یعنی که انحلالی هر دسته برن ازدواج کنن. اینجا هم قضا رسول الله، حتی اگر شما ذو وجهین هم بدونید این تعبیر رو، باز اعراض ثابت نمیشه تا حدیث رو از اعتبار بگید بگید بندازه. اینم خوبه، چون عقبت ابن خالد عرب صمیم نبوده، احتمال این که همینطوری عرفی حرف زده و گفته شرکا تقویت میشه، اینم خوبه. عرشد یه چیزی راجع به اعراض بگم، الان صحبت شد، بعضی فکر من اعراض مشهور یا عمل مشهور که بگیم عمل مشهور جابره اعراض مشهور موهنه یه چیزی بوده که جدیدن پیدا شده. دیگم یه آقای مقاله بشه بوده از آقای بروجردی پیدا شده. نه بابا، از آقای بروجردی نیست. تو همین کتاب تهذیب شیخ طوسی میاد میگه این روایت سند ضعیفه، ولی عمل مشایخ بر این روایت بوده. تعبیر عمل مشایخ میگه و بعد میپذیره. حالا این الان یه بعد کام داره، خوبیه داره، بدیایی. خوبیاش اینه گشتن راحته، بدیاش اینه که اینا که واردم نیستن ادعای گنده گندهشون زیاد شده. مثلا این میگه کمل کلمه عمل مشهور جابر لزعف سند رو میگرده، بعد چون تو عبارات قبلی این تعبیر رو پیدا نمی کنه میگه این از فلان زمان پیدا شده. این حالا اونم حالا بهتر شده دارم میگم، میگم شیخ طوسی هم تو تعظیم داره. مثل این میمونه که نهایه که رفته کدیور تو ولایت فقیه کتاب نوشته گفته آه بحث ولایت فقیه از زمان محقق کرکی پیدا شده و قبلش کسی غالب ولایت فقیه نبوده. حالا چرا کلمه ولایت فقیه رو سرچ کرده یا ولی فقیه رو؟ خب البته تعمیر ولایت فقیه از کرکیه، ولی مضمونش یعنی حاکم شهر از قدیم شیخ مفید هم داره، شیخ مفید هم این تعبیر رو داره. حالا این جمعینا کلمه رو میگردن و الا تو تهذیب متعدد داره که این روایت ضعیفه ولی عمل مشایخ بر او چکر. یا اعراض تو همین تهذیب زیاد داره که میگه روایت مستند داریم ولی اجماع امامیه یا مشهور امامیه برخلاف او هستند و لذا ما نمیتونیم اون رو بهش استدلال کنیم. برای این مضمون عمل به مشهور جابر ضعف سنده و اعراض مشهور موهنه از قدیم بوده. حالا به هر صورت دور نشید، پس در قضیه روایت عقب ابن خالد همین روایت سه فقره داشت. فقره اولش قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن بود، گفتن این اعراض داره، ما اعراض رو قبول نکردیم، گفتن چون معلوم منظور همه شرکا اینجا باشه. بعد تعلیلی که بر این فقره ذکر شده دوباره لا ضرر ولا ضراره، که بس لا ضرر ولا ضرار تعلیل شده برای شفعه. خب ببینم چیزی جا مونده. میخواستم این کار کنم، منتظرم مرحوم امام قبل از اینکه وارد مفردات بشه رفته سراغ حدیث شفعه و فضل الماء، بعد رفته مفردات. گفتم چون قرار ترتیب امامو داشته باشیم ما هم این رو حفظ کنیم. خب این از این، انشالله راجع به حدیث فضل الماء هم هفته آینده صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ مفردات، چون فضل الماء هم امام مطرح کرده، چند تا اشکال هم تو فضل ما مطرح کرده که اینم باید روش صحبت کنیم. تا اینجا والحمدلله رب العالمین.